بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست. چرا ز کوی خرابات روی برتابم، که از این بهم به جهان هیچ رسم و راهی نیست. زمانه گر فکند آتشم به خرمن عمر، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. غلام نرگس جماش آن سهی سروم، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، که کارهای چنین حد هر سیاهی. سلام به همتون، سلام به ایمانی که ازش سرشارید، عزاداری های محرم و سفرتون قبول باشه. حلول ماه ربیع الاول رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. انشالله بهترین ها در این ایام نصیب فرد فردتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همینطور همه بینندگان خوب و نازنین از سلام و ادب و ارادت دارم. منم تهنیت و تبریک عرض میکنم حلول ماه ربیع رو، و پیشا پیشم عذرخواهی میکنم به خاطر صدای خسته و کسالتی که دارم.
سلامت باشید، زیارت کرد براتون قبول باشه انشالله. حتما نایب زیاره ما و دوستان خوبم بودید دیگه. بسیار خوب، خیلی خوب. حالا هوای برنامه هم یه مقداری عوض شده، بهاری شده. انشاءالله در این روزهای سرد زمستان به برکت بهار اول، ربیع الاول، دلهاتون بهاری و گرم باشه انشاءالله. حاجای رنجبر ما خدمت شما هستیم و اولین بیت این غزل ناب حافظ رو خواهیم شد.
ببینید در عالم طبیعت
بعد
بذر حواله به خاک شده، یعنی به خاک گفته شده که هرگاه یک بذر آمد سراغ تو، هر چی میخواد در اختیارش بگذار، نیازهاشو مرتفع کن. ریشه میخواد، ساقه میخواد، برگ میخواد، گل برگ میخواد، رنگ میخواد، عطر میخواد، هر چی میخواد بهش بده. حوالگاه بذر در عالم طبیعت خاکه.
بله،
هر کجا بره سبز نخواهد شد، شکفته نخواهد شد، شکوفا نخواهد شد و ضایع و تلف میشه، مگر به همون جایی که حواله شد. حالا بحث اینه که حوالگاه انسان کجاست؟
این در واقع به کجا تعلق داره؟
نه اصلا، کجا بریم سبز میشیم، کجا بریم حیات پیدا میکنیم، کجا بریم نیازهامون رفع و مرتفع میشیم،
کجا باید بریم،
کجا باید بریم، حوالگاه ما کجاست؟ حوالگاه یک بذر گل سرخ خاک. اگر بره در دل یک خاک مساعد مناسب
سبز میشه،
سبز میشه، به گل مینشیم، شکفته میشه، شکوفا و شکوفان میشه. حالا حوالگاه ما کجاست؟ ما کجا بریم حیات پیدا میکنیم، زنده میشیم. قرآن حوالگاه انسان رو آستانه حق میدانه و به همین خاطر میگه فر رو الالله، شتابان به سوی خدا حرکت بکن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بیاید عبادت کنید. با عبادت هست که شما سبز میشید و حیات پیدا میکنید. البته عبادت رو خوب معنا نمی کنن، می دونید این آیات قرآن مثل پرهای طاووسه.
بله،
این پرهای طاووس تا بسته است خیلی جلوه و جمالی نداره،
باید باز بشه.
وقتی باز میشه اون وقت خیلی زیباست، خیلی معنا داره. آیات قرآن، کلمات قرآن هم همینه. ببین روزی چند بار ما در نماز میگیم یاک نعبود. نعبود یعنی چی؟ یا ایها الناس اعبدوا، عبادت کنید. عبادت یعنی چی؟
انه عبدونی،
انه عبدونی هادا صراط. عبادت یعنی پرستش؟ نه، عبادت در لغت عربی معنای خیلی لطیفی داره، یعنی هموار کردن جاده، یعنی صاف کردن مسیر. عرب ها به جاده ای که کوبیده شده باشه، صاف شده باشه، میگن طریق مقبد، یعنی راه صاف شده، راه هموار شده، راه کوبیده شده. تو این عربستان اگر دیده باشید، تو این جاده ها پشت این قلتک های جاده صاف کن نوشته عابد. عابد یعنی کوبنده، یعنی صاف کننده. عبادت یعنی این که جاده وجود خودت رو برای خدا هموار کنی، برای خدا صاف کنی، خدا راحت بتونه وارد ذهن و زندگی و وجود تو بشه، دستورات الهی راحت بتونن وارد بشن. الان ما اینطوری نیستیم، ما واقعا برای دستورات الهی حکم یک سنگلاخ داریم، حکم یک دستنداز داریم.
همینطوره.
ولی بعضی ها اینجوری نیستن. شما توی مسجدی آقای بالای منبر چقدر روزه میخونه که فلانی گرفتاره، هر کس میتونه به اندازه بسش کمک کن، چند نفر دست به جیب میشن راحت. خیلی که اونایی که راحت دست به جیب میشن، اینها عابدن
و در واقع قبلا مسیر رو هموار کردن.
هموار کردن. اینا اهل عبادتن. بقیه اهل خم و راست شدنن. عابد کسیه که به راحتی دستورات الهی رو پذیرش کنه، دریافت کنه. حالا هر کسی عابدتر باشه، هر کسی جادهش صافتر باشه، هموارتر باشه، طبیعتاً دریافتای بیشتری هم خواهد داشت. چرا؟ آیات قرآن بر پیامبر نازل میشه، سرش همینه. میگه نزلنا علی قبدنا، میگه ما این آیات رو نازل کردیم بر عبد خودمون، یعنی اون کسی که جاده وجود خودش رو برای ما صاف کرده. چرا این آیات بر دیگران نازل نمیشه؟ چون اونا سنگلاخن، پردستنداز. این چتربازا وقتی میخوان از آسمان فرود بیان، کجا فرود میان؟ تو سنگلاخ فرود میان؟
نخیر،
تو کوه کمر میان،
جای هموار و صاف.
آیات الهی هم همینطور، وقتی میخوان نازل بشن هر جا که فرود نمیان. چرا دستگاه امام حسین سرشار شده از رحمت الهی، هرچه رحمت بر اونجا باریدن گرفته؟ چون میدونید دو تا حرم هست که اذن دخول نداره. تمام حرم ها، امام ها، امامزاده ها، حتی امامزاده های بین راهی هم اذن دخول دارن. شما میخوای وارد بشی بعد دعای اذن دخول با، جز حرم امام حسین و حرم از تبر فضل ایسا
ورودش اجازه
نمیخواد. یعنی اینجا دریا دریا رحمت، هر که هستی، هر چه هستی، مهم نیست، وارد شو، خودت رو معطل نکن. چرا این همه رحمت اونجا ساری و جاری شده؟ چون عبد به تمام معناست، یعنی در تمام شرایط اون عبد بودن خودش رو ثابت کرده. لذا دنیای اونجا یک دنیای دیگری است. مثلا در دنیای سید الشهدا و در دنیای کربلا دو تا چهار تا نیست. دو دو تا هرچی امام حسین میگه. الان هم از جهت علمی ثابت شده ها. الان یه رشته ایست در دانشگاه تدریس میشه به نام رشته کیاس، ترجمه میکنن به آشوب، میگن یک فضاهاییست، یه شرایطیست، یه عوالمیست که در اونجا دو دوتا چارتا نیست.
یعنی محاسبات اونجا جاری نیست؟
دو دوتا هر چند تا میتونه باشه. دستگاه امسکر نیست چون دستگاهی واقعا دو دوتا چارتا نیست. شما ببینید 27 میلیون زائر 85 کیلومتر داره حرکت میکنه. اینا کجا میخوان متمرکز بشن؟ محدوده حرم. محدوده حرم ما میخوام دو دوتا کنیم، چرکه بیندازیم. چقدر در چقدره؟ این گنجایش از کجاست؟ این ظرفیت از کجاست؟ پس اونجا دو دوتا چارتا نیست. ببینید 27 میلیون اینا روزی یه دونه نون بخوان بخورن، روزی یه دونه میشه 27 میلیون نون. این نونا از کدوم تنور میاد بیرون؟ تنورای بغداد هم که پر از نونه، نونوایا هم که پر از نونه. همه هم فکر نکنه نونای مونده باشه، میاد باشه، تازه میخورن مردم. روزی فرض بکنید اینا روزی یه لیوان آب بخوان بخورن میشه 27 میلیون. روزی یه لیوان که حداقل بعضی هفت لیوان آب میخورن، 27 میلیون لیوان از کجا میاد؟ اونجا ببینید 27 میلیون صبحانه است، 27 میلیون نهاره، 27 میلیون شامه. او هم انتخاب میکنن، یعنی منو دارن مردم. فکر نکنی اجبارن یه غذای بخورن. من تو کوچه میرفتم یه کسی به رفیقش میگه بیا قرمه سبزی بخوریم، میگه نه من امروز قرمه سبزی نمیخورم، من امروز ماهی میخوام مثلا. واقعا اینجوری اونایی که رفتن دیدن یه تنوع عجیبه. فقط هم سه وعده نیست، میان وعده هم هست. اینا رو که شما اگه بخواید چرت که بیندازید دو دو تا بکنی، واقعا دو دو تا چهار تا نمیشه. چرا اونجا دریا دریا رحمته؟ چون دنیا دنیا عبودیته، صفاست. امام حسین خودش رو صاف کرد، خودش رو به حوالگاه خودش رسون که خدا باشه. همین که حافظ گفت جز آستان تو هم در جهان حوالگاهی نیست. حوالگاه یک بذر در جهان خاکه، حوالگاه منم خاکساری آستان تو در این جهان. تعبیر جهان هم تعبیر با معناییه. به دنیا میگه جهان، چون جهنده است دیگه، با شتاب میگذره. اینم ترجمه کلام قرآن دیگه، من اراد العاجله. قرآن به دنیا میگه عاجله، چون با عجله و شتاب عبور میکنه. اول صبح عاشورا هم سید الشهدا یک نطقی داره، با همین عبارت شروع میکنه که میگه جعله ینظر الی صفوفهم کأنهم السیل. حضرت نگاهی به جمعیت دشمن کرد انگار که سیل بودن. حالا جالبه که همه جا سیل ها آدم ها رو میبرن، اونجا آدم ها سیل ها رو برد. حضرت اینجوری شروع کرد که الحمدلله الذی خلق الدنیا و جعلها دار زوال و فنا. حمد خدای را که دنیا را آفرید و دنیا را جهان آفرید. یعنی ناپایداره، یعنی جهنده است، با شتاب عبور میکن. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. سر من به این در حواله شده، سفارش شده، توصیه شده. به من گفتن اگر میخواید این سرت پر بشه از معنا و معنویت و حیات، باید فقط بری اینجا. هر جا بری سبکسر میشی، هر کجا بری خالی بر میگردی. حوالگاه اینجاست. حالا البته حوالگاه یه معنای دیگری هم داره، معنی تفرجگاه، تفریحگاه. به این معنا هم معنا میده. میگه حوالگاه من اونجاست، یعنی اگر من بخوام تفرجی داشته باشم، سروری داشته باشم،
حالم خوب باشه،
حالم خوب باشه، ابتهاجی داشته باشم، باز همین جاست که حال من خوب میشه. من هر کجا برم حالم خوب نیست. خیلی از اونایی که آمده بودن کربلا تقریبا یه تجربه عمومیه، میگن با وقتی بیام کربلا حال خوشی مثل ایران نداریم. مثلا اون عشقی که تو ایران داشتیم، سوزی که داشتیم، حالی که داشتیم، فکر میکردیم حالا اگر بریم کربلا چه خواهیم کرد. خیلی ها می اومدن از من میپرسیدن، من بهشون گفتم این بهترین حالیه که میتونه انسان در کربلا داشته باشه.
یعنی از این دلتنگی خبری
خیلی تعجب میکردن، میگفتم ببینید یه رودی که خروشانه هنوز به دریا نرسیده، معلومه به این سنگ میزنه، به اون سنگ میزنه، به این دیوار میزنه، به اون دیوار میزنه، برای خودش خروشی داره، ولی وقتی به دریا رسیده آرام میشه، قرار پیدا میکنه. علت این که اینجا شما مسروری، چون واقعا اونجا زائر محزون مسروره، شما نگاه بکنید حالا همه لباس عذاب و ماتم تنشونه، ولی یک سرور و ابتهاجی در چهره ها میبینی، اون عشق و ناله و انابهی که پیش از این حتی تو مسیر داشتن اونجا وقتی میان ندارن. توجه میکنید این سرش و رازش اینه که حوالگاه انسان از اونجا، تفرجگاه اونجا، آستان حق و استان آستان اولیای حق یک چنین تصویری داره. عدو چو تیغ کشد
سپر
من سپر بیاندازم. خب اهل قرآن دیگه، خودشم یاد چه کردم، هم از دولت قرآن کردم، قرآنم بهش گفته عدو تو کی هست، ان الشیطان لکم عدو، بعدم میگه فتخذوا عدوا، اینو جدی جدی دشمن بگیرید، دشمن جدی قسم خورده است. لذا میگه من وقتی پای شیطان بیاد وسط، این سپر تقوا خواهی نخواهی خواهم انداخت، یعنی من نمیتونم با این تقوایی که دارم در مقابل شیطان مقاومتی بکنم. عدو چو تیغ کشد تا بیاد که ما را از پادر بیاره، من سپر بیاندازم، این تقوایی که من دارم خود به خود خواهد افتاد. که تیغ ما به جز از ناله ای و آهی نیست، تنها رایی که دارم دست به دعا بشم، و سلاح البکا، تنها سلاحی که من دارم گریه است، تنها سلاحی که من دارم اشک ناله است. میگه اونی که میتونه این شیطان رو از سر راه من بشوره و ببره، یک چیز بیشتر نیست، اونم اشک، تقوا نیست. تکیه بر تقوا و دادش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. چرا ز کوی خرابات روی برتابم، که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست. ببینید درخت در فصل بهار هر چه داره به خاطر پاییزه، چون پاییز تکیده شد، اون برگ‌های زخیم و تیره و دودآلود و غبارآلود و گردآلود رو سخاوتمندانه نثار کرد، الان به این برگ‌های لطیف و ترد و سبز و چمنی رسیده. یعنی تا خراباتی نشه، تا همه اون چیزایی که بهش چسبیده جدا نشه، تا اون تعلقاتش رو دور نریزه، بهاری نمیشه. انسان هم دقیقا همینطوره، انسان هم تا خراباتی نشه، تا پاییزی نشه، تا دست از تعلقات خودش نکشه، به چیزهای برتر و بالاتری دست پیدا نمیکنه. اینه که میگه چرا از کوی خرابات روی برتابم. این کوی، این مسیر حق، کوی خراباته. خودیت ها، نفسانیت هایی که پس از
همه تعلقات رو ها کنی،
تعلقات فرو میریزه، ولی وقتی فروریخ یه تعلقات بالاتری به انسان میدن، یه علقه ها و یه علاقه های برتری به انسان میدن، که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست. چه راهی بهتر از پاییزی شدن برای بهاری شدن؟ راهی بهتر از این وجود ندارم. چه راز کوی خرابات روی برتابم، که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست. یعنی تنها راه و راه تنها خراباتی شدن. گفت خراباتی شدن از خود رهایی است. خراباتی شدن یعنی از خودت بیای بیرون. چرا زیارت عاشورا این همه فضیلت داره؟ سر فضیلت زیارت عاشورا چیه؟ به خاطر اینکه انسان رو از خودش بیرون میاره. شما در زیارت عاشورا میگه انی سلمون لمن سالمکم، نمیگه لمن سالمنی، اینی هربون لمن هاربکم، نمیگه لمن هاربنی. یعنی ملاکت خودت نیست، ما الان ملاکمون خودمونیم. یعنی هر کسی با ما در صلح و صفا باشه،
باش خوبیم،
ما باش خوبیم. هر کسی با ما در جنگ و نزاع و دعوا باشه، ما باش
جنگیم.
ولی در زیارت عاشورا این خودو بر میداره، از این خود میاد بیرون، میگه ببین ملاک و معیار من سید و شهداست. هر کسی تو خیمه سید الشهدا بود من باش خوبم ولی او با من بد باشم. هر کسی تو این خیمه نبود من با او بدم ولی او با من خوب باشم. این هم خراباتی شدن، یعنی بیرون آمدن از خوده. زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. یه نمونه از این خراباتی شدن رو نشون میده. میگه ببین عمری که جانی که پیش همه عزیزترین چیزه، پیش من به اندازه یه برگ کاه ارزش نداره، یعنی از چشم من افتاده، یعنی خراب شده، هیچ فایده هیچ ارزشی من برای این عمر قائل نیستم و ارزشی براش قائل نیستم. ببینید نوجوان 13 سال است که وقتی سید الشهدا ازش میپرسه مرگ رو چگونه میبینی، میگرده تو تمام شیرینی های عالم شیرین ترینش که عسل هست انتخاب میکنه، میگه احلا
من
یعنی خراباتی شدن. یعنی چی؟ یعنی ببین این عمر این جان عزیز پیش من به اندازه یه برگ کاه ارزش
نداره.
زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر. خرمن بالاخره یک مجموعه است که انباشته شده باشه از دانه ها و خوشه ها و اینها، بهش میگن خرمن. عمر هم چون یک مجموعه انباشته است دیگه، انباشته از ساعت ها و روز ها و هفته ها و ماه ها و سال ها، لذا بهش میگه خرمن عمر، این تشبیهش میکنه به خرمن. میگه اگر روزگار آتش بیاندازه به این خرمن عمر ما، یعنی یه اتفاقاتی بیفته، یه عاشورایی پیش بیاد که عمر ما رو جان عزیز ما رو بخواد از ما بگیره، بگو بسوز، بگو آتش بگیره،
خیالی میگه
که بر من به برگ کاهی نیست. غلام نرگس جماش آن سهی سرم که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. ببینیم ما میگیم فلانی نون بازوش میخوره، اشتباه میکنیم، هیچ کس نون بازوش نمیخوره، همه نون چشمشون میخورن، نون نوع نگاهشون میخورن. ببین کسایی که خودشون رو حقیر میدانن تن به انواع حقارت ها میدن، کسانی که خودشون رو عظیم میبینن جز در برابر عظمت ها سر فرود نمیارن. گفت من غلام آن که نفروشد وجود جز بدان سلطان با افضال و جود، من غلام آن مثل همت پرست که به غیر از کیمیا نارت شکست. حافظ میگه من غلام این جنس چشمها و این جنس نگاهها هستم که در برابر هر کس و ناکسی سرخم نمی کنه، خیره نمیشه. غلام نرگس، نرگس یعنی چشم، غلام نرگس جماش، جماش یعنی زیبا، دلفریب، غلام نرگس جماش آن سهی سروم. سهی یعنی بلند، سروم یعنی سر، یعنی کسایی که مثل سر بلندن، یعنی بلند همتن، یعنی عالی همتن،
مناعت
طبع بلندی دارن که از شراب غرورش در خودش یک چنین عظمتی، یک چنین کبریایی احساس میکنه که اون کبریاییش واقعا آدم رو مست میکنه. ببین میگه هیهات من نزل، من دست به یزید بدم، یه کبریایی در خودش میبینه، یه عظمت در خودش میبینه. میگه من برای خودم یه شأنی دارم، من برای خودم یه جایگاهی دارم. وقتی معاویه صحبت کرد از یزید تعریف کرد و از امام حسین و دیگران میخواست که بیاد با این یزید بیعت بکنید، حضرت بلند شد و داری چی کار میکنی؟ داری در روز روشن میگی زغال سیاه سفیده؟ اینو باید به یه کسی بگی که زغال رو ندیده باشه، یا لاغر اینو تو شب بگو نه تو روز. یزید زغال سیاهه، یعنی من خودم خیلی بالاتر از این میدونم، خیلی برتر از این میدونم که بخوام به یه همچه کسی دست بدم. چرا؟ چون دستش تو دست خداست. چون دستش تو دست خداست، چنان عظمتی داره، چنان مخابتی داره که هیچ کس به هیچ چیز حساب نمی کنه. غلام نرگس جماش آن سهی سرم که از شراب غرورش، میگه این کبریایی واقعا مثل شرابه، انسان رو مست میکنه، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست، اصلا به هیچ کس التفات و توجه
نمی کنه. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم حاجی رنج، و نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از همراهیتون، حالا انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی از مقامات و شؤونات اهل بیت علیهم السلام خواهیم شنید در قالب فرازهای نورانی و ناب زیارت جامع کبیر یادگار ارزشمند امام هادی علیه السلام. دعوت میکنم در بخش بعدی هم دوستان همراه ما باشن. امروز صفحه 62 مصحف شریف قرار روزانه ماست، آیات 92 تا 100 سوره مبارکه آل عمران. انشالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه و لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، از الطاف شما دوستان خوبمون بی نهایت سپاسگزاریم. اشاره قرآنی رو بشنویم و بعد هم انشاءالله فرازهای نورانی زیارت جامع کبیره رو به اتفاق مرور بکنیم و حجای رنجبر شرحشون رو بفرمایند. ما خدمت شما هستیم و میشنم.
ببینید، تمام گلها، گیاهان، ریاحین، سر تا پا نسبت به آفتاب، نسبت به خورشید نیازه.
بله.
اصلا بدون خورشید هیچ، اما به عکس خورشید نسبت به اونها سر تا پا بی نیاز. خورشید چه نیازی به گل سرخی ها به گل یاس داره؟ در نگاه قرآن کریم حکایت انسان و خدا حکایت گل و آفتاب. یه جا میگه انتم الفقرا، شما سر تا پا نیازمند خداوندید. انتم الفقرا الالله، سر تا پای وجودتون نیاز. در اینجا میگه ان الله غنی عن العالمین، و خداوند سر تا پا نه از شماست، تمام هستی شما که عددی نیست، تمام کائنات سر تا پا بی نیاز. قرآن هم همطوره، ما سر تا پا به این قرآن نیاز داریم، قرآن سر تا پا به ما بی نیاز. اهل بیت هم همطوره، ما سر تا پا به اهل بیت نیاز نداریم، اینا سر تا پا نسبت به ما بی نیاز. چه نیازی دارن؟ ما نیاز داریم. ما اگر از اینا ببریم مثل شاخه یک از درخت بریده بشه، آرام آرام خشک و پژمرده میشه و به درد سوختن میخوره. گفر که خواهد هم نشینی خدا، گور نشینن در حضور اولیا. از حضور اولیا گر بکسلی، تو هلاکی زان که جزوی نیکلی. تو مثل یه شاخه نه درخت، جزئی نه کل. یه شاخه یه برگی از درخت جدا بشه، بر درخت تنومند تناور چند هزار سال چه اتفاقی میفته؟
بله.
اما اون برگ خشک میشه، اما اون شاخه خشک میشه.
بسیار خوب، خیلی خوب. فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره که مرور میکنی، میرسیم به این فراز که اهل بیت مصطفون هستند. حالا آقای رنجبر به ما خواهند گفت که اینها کیا هستند و یعنی چه.
این آیات قرآن فریاد میکنه که خدا طوفان نیست، خدا صفت باران رو داره. فرق طوفان و باران اینه که طوفان وقتی که میاد چیزایی که نباید بالا ببره بالا میبره، گرد، خاک، خس، خاشاک، چیزایی که نباید پایین بیاره پایین میاره. درخت تنومند تناور بالای بالا شاخه رو میشکنه، خرد میکنه، از اون بالا میارتش پایین. طوفان بی حساب کتاب کار میکنه، اما باران اینجوری نیست. باران وقتی که بیاد این گلها این ریاحین رو بالا میکشه، اون غبار رو پایین میکشه، سر جای خودش قرار میده. خدا صفت باران رو داره. بذار ببینید در سوره اسراء اولین آیهش اینجوری شروع میشه: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. این با چی شروع شد، با چی تمام شد؟ خیلی حساب شده. با سبحان شروع میشه، با سمیع و بصیر تمام شد. یه پیام داره دیگه. چون ماجرای معراج پیامبره که شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر داده شد و از اونجا هم به معراج. ولی قبل از این که بگیم میگه سبحانه، یعنی ببین ما اگر او رو پیش بردیم، اگر او رو به آسمان بردیم، بی حساب کتاب نبودم. ما طوفان نیستیم، ما بارانیم، ما رو حساب کتاب کار میکنیم. سبحانه، خدا منزه از این که بی حساب و کتاب کار بکنیم. آخرش هم میگه السمیع البصیر، یعنی ما یه چیزای از این مرد شنیدیم، ما یه چیزای از این مرد دیدیم، دیدیم ارزشش داره که ما اینو شبانه ببریم، ارزشش داره که اینو به آسمان ها و معراج ببریم.
یعنی همینجوری نبوده،
همینجوری نبوده، حساب داره، کتاب داره. حالا زیارت جامعه هم همینه. ببین میگه المصطفون، اول میگه اهل بیت مصطفونن، یعنی منتخبان حقن، برگزیدگان حقن،
دستجو شده.
ولی بعد فکر نکنی بی حساب و کتاب باشه. المطیعون لله. میدونی چرا اینا مصطفونه؟ فرمول استفا رو میخواد بده، فرمول برگزیدگی رو میخواد بده. اگر اینها استفا شدن، برگزیده شدن، منتخب شدن، چون المطیعون لله، سر تا پا مطیع خدا بودند، یعنی هر چه خدا میگفت میگفتن چشم. قرآن میگفت لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نکنید، حتی به اندازه یک ذره ظلم نباید کرد. امیرالمومنین اطاعت میکرد. لذا یه تعبیری داره، تعبیرش معناش اینه که اگر بزرگترین منفعت عالم به من داده بشه، کوچکترین ستم در عالم نمیکنم. همون روایت معروفی که فرمود اگر اقالیم سب به بزرگترین منفعتی دید، منفعتی از بزرگتر که وجود نداره در اختیار من بگذارم.
اون پرکاه رو از نحاله
پوسته، اول مغز نه، پوسته، پوسته جوی نه گندمی، اونم از دهان موری نه انسانی به ستم نمیگید.
این
کوچکترین مرحله ظلم. میگه من حاضر نیستم بزرگترین منفعت در ازای کوچکترین ستم. این یعنی المطیعون لله. وقتی خدا میگه انفقوا مما رزقناکم، از اون چرا که من به شما دادم انفاق کن، مال و منال در دست اینها مثل آب در غربال، شما آب برسو غربال، جز اینکه یه نمی رطوبتی برای خودش بر میداره، بقیه هر چه داره سخاوتمندانه فرو میریزه. شما سیره اهل بیت رو نگاه بکن، یه وقتی امیرالمومنین فرمود به فلان پیرزن یک وسق خرما بدید، یعنی 40 کیلو. به کسی اونجا بود گفت که اول اون پیرزن که از شما خرما نخواسته، چیزی بیچاره نخواسته، بعدم حالا چرا 40 کیلو و 4 کیلو بهش بدید؟ حضرت فرمود لا کثر الله ضربک، خدا انشالله مثل تو رو تو جامعه زیاد نکنه. انا اعطی و انت تبخل، من میدم تو بخل میبرزی، بعد تو میخوای یاد من بدی. میگی که او تقاضا نکرده. یک حاکم اسلامی قبل از تقاضا باید بده. اگه قبل از تقاضا داد به وظیفه خودش عمل کرده، اگه مردم تقاضا کردن و او داد معامله کرده. خیلی حرف زیباییه، میگه معامله کرده. یعنی چی؟ یعنی بیچاره آبروشو داده چند کیلو خورما بهش دادی،
یه داد و ستت
یه داد و ستت کردی، به وظیفه خودت عمل نکردی.
چقدر جالب،
خیلی لطیفه. میگه حاکم اسلامی قبل از اینکه مردم دستشون دراز کنن باید دستشون رو پر بکنه، وگرنه اگر دست دراز کردن دستشون تازه پر هم بکنی معامله کردی. چون این بیچاره دستشو دراز کرد، آبرو خودشو گذاشت کف دست شما، شما مالا مثلا چند کیلو خورما به این داد. ببین این دنیای سخاوته. چرا؟ چون سر تا پا نسبت به قرآن کریم اطاعته. یکی سیامت پیش معاویه شیرین زبانی کنه، معاویه گفت از کجا میگه؟ گفت از پیش بخیلترین مردم. گفت کی؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت دروغ میگی. علی اگر کوهی از طلا داشته باشه و کوهی از کاه، اول کوه طلا رو انفاق میکنه بعد اون کوهی از کاه. این مرد رغبتی به دنیا و مال و منال دنیا نداره. واقعا هم همینطوره. داریم که یک سائلی آمد، حضرت فرمود 1000 تو بهش بده. اون مسئول خزانه گفت 1000 تا چی بهش بدم؟ نقره بدم؟ طلا بدم؟ و هر چی میخواد بهش بده، فرقی نداره پیش من، میخواد طلا بشه میخواد نقره باشه. ابن زبیر داریم که اومد یه وقتی به امیرالمومنین گفت پدرم از پدرت 80,000 درهم طلب داشت. حضرت 80,000 درهم بهش داد. رفت برگشت گفت دروغ گفتم. قضیه به عکس بود، پدر شما از پدر من
80,000 درهم.
حضرت فرمود که اون 80,000 درهمی که پدرم از پدر طلب داشت بخشیدم، این 80,000 درهمی هم که به تو دادم مال خودت باشه.
عجب چه سخاوتی.
چرا؟ چون سر تا پا اطاعتم. وقتی خدا میگه به این مال به این منال تعلقی نداشته باش، دلبستگی نداشته باش، به راحتی دل میکنه. خب معلومه میشه علی ابن ابی طالب. چرا المصطفون، چرا امیرالمومنین مصطفی میشه؟ چون المطیعون، چون جز مطیعان الهی از سر تا پا اطاعت میکنه. چقدر وقت داری؟
الان میگم خدمت و فرض بردی.
القوامون لله، قوام جمع قائمه، قائم یعنی ایستاده. گفت ایستادم چو شمع، نترسم ز آتشم. اهل بیت قائمند همشون، یعنی ایستادن پای فرمان خدا تا پای جان. نشونم دادن که تا پای جان ایستادن، لذا اینا قائم میگن، انسانهای ایستاده. قائم ویژگی همه اهل بیته، البته ویژه امام زمان اگر هست به عنوان یک اسمی، اسم خاصی، اونم یک داستانی داره که داریم که در ماجرای عاشورا امام باقر علیه السلام فرمود لما قتل جدی الحسین علیه السلام، وقتی جد ما امام حسین به شهادت رسید، زجت الملائکه، فرشته های آسمان شروع کردن به شیون و ناله کردن، که محتشم هم اشاره میکنه که در بارگاه قدس که جای ملال نیست،
سرهای
قدسیان همه برزانی غم، از اشاره به همین جا داره که زجت الملائک. بعد فرشته ها جالبه یه تعبیر تندی به کار میبرن، اینقدر متأثر میشن از این ماتم، به خداوند میگن اتقفل، آیا غافلی نمیبینی که دشمن داره با او چیکار میکنه. فاوحلا عز و جل الیهم، خداوند به اونها وحی میکنه که قرر و ملائکتی، آرام بگیرید فرشتگان من، فو عزتی و جلالی لانتقمن من هم، من یه روزی از اینا انتقام خواهم گرفت. بعد میگه فاذا احدهم قائم یصلی بذلک، یه وقت حلقه اهل بیت رو به فرشته ها نشون داد که در اون حلقه یه کسی ایستاده و داره نماز میخونه. خداوند اشاره فرمود به اون کسی که ایستاده بود، فرمود بذلک القائم انتقم منه. بر همین اساس این اسمی شده برای وجود نازنین امام زمان علیه السلام، و یعنی همه اهل بیت قائمن. قائم که نه، بالاتر، قوامن، یعنی کسانی که کارشون ایستادگیه در راه خداست و می ایستن. القوامون لله، العاملون به ارادته، از یه طرف مطیع خدا هستن، هرچه خدا بگه میگن چشم، از یه طرف العاملون مردمانی هستن که هر حرفی هم میزنن عمل میکنن،
خودشون عمل میکنن
به کار میبندن. اینجوری نیست که فقط حرف بزنن. العاملون به ارادته، اونم به انگیزه الهی عمل میکنن، روی هوا، روی هوس، روی نفسانیت خودشون رفتار نمیکنن. گفت کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. وقتی ام دائر بشه بین خود و خدا، در هر شرایطی خدا رو
انتخاب کنه. ما چقدر فرصت داریم تا پایان؟ 2 دقیقه فرصت داریم. بسیار خب، میرسیم فراز بعدی و جای رنج بعد؟
به نظرم کمی طول بکشه دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. انشالله عزاداری های این 2 ماهتون محرم و سفر قبول باشه و انشالله هممون حسینی بمونیم. رمز و راز حسینی موندن چیه آجای رنجبر؟ تو این 1 دقیقه باقی مونده و انشالله بعدش هم دعا بکنید. چگونه می شود در عاشورا ماند؟
ببینید، همین ویژگی هایی که ما از اهل بیت می شماریم، اگر همین رنگ ها رو ما پیدا بکنیم، ما ماندگار می شیم. شیوهی که اینها رفتن، بالاخره یک کسی میخواد خطش خوب بشه، با راه یک راه بیشتر نداره، باید ببینه کی خطش خوبه
که اون بشه سرمشقش،
بر اساس همون تمرین بکنه که تمام کسانی که خطات خوبی شدن، خطات خوبی دیدن. ما مگر میخوایم اهل بیتی بشیم، باید اهل بیت رو ببینیم، شیوه اینا، مرام اینا، مسلک اینا رو انسان ببینه. وقتی میگه که اینها انسانهای مطیعی هستن، گوش به فرمانن، فرمان الهی رو برای هر فرمان ترجیح میدن، خب ما هم طور، ما خیلی وقتا فرمان الهی رو درک میکنیم، دریافت میکنیم، میدونیم خدا اینو میخواد، ولی پا روش میذاریم. اینا این کار نمیکردن، اینا رو سر میذاشتن. ما مگر همین شیوه رو داشته باشیم ما مسلم میشیم
و آماده اون اطاعت از اوامر الهی باشیم. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید و دوستان خوبمون آمین بگن و انشاءالله خداحافظی بکنم.
گفت انظر الینا نظرت الرحیمه، از اینا بخوام که به ما یک نگاهی کنند، یک توجهی بکنند، خود اون نگاه، خود اون توجه ما رو آباد میکنه. یکی از این ترک زبانات و یکی از این حرم ها یکی از دوستان میگفت با یه سوزی میگفت منه باخ یعنی منو بپایید، به من نگاه کنید،
نگاه کنید، توجه کنید. بسیار خوب، فردا انشاءالله با حضور آقای فرزاد عزیز خدمت رو خواهیم رسید. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. انشالله نگاه رحیمانه پیامبر رحمت مولود این ماه متوجه همه ما باشه و اون نگاه بر همه ما بیفته انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما جای رنج بر سپاس گذارم.
السلام علی ائمه الهدى و مساکن